خوب است، بازم بخور و نمیر است، لیکن ما میگیم که یک پروگرام یا در کار گرفته شود که امی با درد بخور مردم افغانستان باشه، کار شود که در مقابل کار.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه های هفتگی زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. نشست مسکو در مورد افغانستان چهارشنبه آینده برگزار می شود. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که در این اجلاس مقام های طالبان دعوت نشدند. زمیر کابلوف دیروز به خبرگزاری تاس روسیه گفت که نشست تحت نام فرمت مسکو چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد که در آن نمایندگان چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که دعوت نشدن آنها در نشست مسکو روی تعامل دو جانبهشان با روسیه تاثیر منفی میگذارد و گفته مقامهای طالبان بدون اشتراک آنها نشست مسکو نامکمل خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که صدای زنان افغان باید شنیده شود. جوتا هورپیلیانین، کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین‌المللی، پس از دیدار با شماری از زنان فعال افغان دیروز در تویتر گفت که حمایت اتحادیه اروپا از زنان افغان ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از حامیان کلیدی حقوق زنان در افغانستان به دنبال حاکمیت دوباره طالبان به شمار می رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سرمنشی ناتو این موضوع را رد کرد که گویا موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات میان دوروی امریکا حمایت نظامی غرب از اوکراین را با چالش ها روبرو می کند. یانس استولتنبرگ که دیروز با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد گفت که حمایت متحدان ناتو از اوکراین و نبرد در شهر خرسون ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها روسیه به نیروهایش دستور داده تا از این شهر در جنوب اوکراین بیرون شوند. استولتنبرگ گفته که نمیتواند در مورد انتخابات میان دوروی ایالات متحده ابراز نظر کند، اما او تاکید کرده که حمایت اردو حزب امریکا برای حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت. در ادامه رقابت های جام جهانی 20 اوره کرکت، امروز دومین بازی نیمه نهایی میان انگلستان و هند برگزار می شود. در رقابت دیروز تیم پاکستان توانست با تفاوت 8 وکت نیوزیلند را شکست دهد و راهی بازی نهایی شود. قرار است که بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت یک شنبه در شهر میلبورن استرالیا میان پاکستان و برنده بازی امروز برگزار شود. و یک موتر فراری رقابت های جهانی موتررانی فرمولا 1 در یک مزایده به ارزش بیش از 13 میلیون دلار به فروش رسید. این مزایده دیروز در بروکسل برگزار شد. مایکل شوماخر، قهرمان جرمنی، در سال 2003 میلادی این موتر را رانده بود و قهرمان عمان سال شد. پیش از این قیمتی ترین موتر رقابت های فرمولا 1 باز هم موتری بود که شوماخر در سال 2017 میلادی آن را رانده بود. آن موتر هم در مزایده 7.5 میلیون دلار به فروش رسید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. طبق گزارش های صحیح، افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران هنگام زایمان در ردیف بالای قرار دارد. در کنار عوامل مثل نبود و کمبود شفاخانه ها و مراکز صحی، کمبود قابله های مسلکی و عدم راه های مواصلاتی، سنتی بودن جامعه و مشکلات بیشتر خانواده ها از عوامل اصلی مرگ و میر مادران در هنگام بارداری و ولادت شمرده می شود. گفته می شود افغانستان نه تنها با فقر اقتصادی بلکه با فقر فرهنگی، علمی و آگاهی نیز دچار است. چنانچه نه تنها در قرا و قصبات بلکه در گوشه گوشه کابل خانواده های هستند که به زنان خود اجازه نمی دهند تا هنگام وضع حمل به شفاخانه بروند و نوزادشان را به دنیا بیاورند که به گفته دکتران عدم توجه به نظافت هنگام زایمان، عدم آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد ضررهای ولادت نزد اشخاص غیر مسلکی، خونریزی های دوامدار و نتوانی کنترل فشار خون عامل عمده است که می تواند در افزایش مرگ و میر مادران هنگام ولادت نقش بیشتری داشته باشد. پلوشه باشنده ولایت لغمان از وضعیت زنان مناطقشان در زمان زایمان گفت اکثر زنان در خانه ها و در یک محیط غیر صحی وضع حمل می کنند. این که چگونه در این باره خانم پلوشه توضیحاتی دارد.
در ولایت ما در قریجاتش نوزلات مریض میشن در خانه ولادت میتن برشان همون چکوری برشان میکنن و ایشان در چکوری کلینیکا دیگه تا اول خون نیست باز که باشن فامیلا هم بیتفاوت میگه مردشان میگه که نره امزانه ها بسیار زیاد میشن و وقتی کمه دار میشه چادر کلان میپوشه که باش کشکم مکز نبینه ایسی یک فکر میکنه که من گناهی کردیم دیگه میرن در یک جای گوشه در یک جای که مردار باش و چیز باش همونجا ولادت میکنه تا بلا اونجا که گاو گوزفاندی ها رو بسته میکنه در اونجا یا چیز میکنه بسیاری میمرن دیگه تلفات زیاد هست.
دکتران نقش خانواده ها را در افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان هنگام زایمان مهم عنوان می کنند. این دکتران می گویند زنان باردار باید پیش از ولادت در شفاخانه ها بستر شوند. اما بزرگان برخی خانواده ها تصور می کنند زنانی که در خانه هایشان ولادت می کنند با مشکلاتی روبرو نمی شوند. در حالی که آنها نمی دانند تمامی ولادت ها یکسان نیست. نفسگل باشنده منطقه غربند ولایت پروان میگوید در منطقه شان زمانی که یک مادر ولادت میکند آنها یک زن بزرگسال را میآورند تا از مادر و نوزادش مراقبت کند.
ما خدا چهار تا سنه بر ما اولاد کرده خونه یک سرصفه پسر چیزی را خیال نداره دیگه مقصد دلپوری میاره میشه که یک کمک کنه دلش که طفل زندمان یا نمه دیگه هم شیره خود ما بچه که کش به دنیا آمه باز اینه سی روز خود زندمان و جوریش بالا دخل باز بچه که کش ششما شو هم مرد میبود چرا او از بین میره سه چهار تا طفلایش من و یک تان یک سی روز هم من کلینیک میبود دفت هم در کلینیک میبودم طلبیش میشه.
گفته می شود خانواده ها باید به مادران حامله سهولت فراهم کنند و همچنون در بخش تغذیه آنان توجه صورت گرفته و یک آرامش روحی و روانی هنگام حمل و وضع حملش برای مادران فراهم شود. اما برعکس این قضیه به قصه ملاله یک تن از قابله ها توجه کنید که خاطرهش را از جریان کارش با زنان بدخشان چنین ارائه می کند.
در ولایت بدخشان با ریسرچ رفته بودیم خانمی که حامله دار میشد در دوره حاملگی خود بعد از اینکه خودش میفهمه که من حامله دار هستم چون منطقه بسیار سرد است انبار حیوانی را جمع میکنه و او را میکوبه بعد از اینکه کوبید اسفافه میکشنش در بین پیپای دو سری یا گان چیزایی که او را به شکل ذخیره نگاه میکنه در اسنای اینکه او را میده میکنه برای او چقدر خطر بزرگی است و تنفس میکنه و چه میکروبا و پارازیتاش او به هر صورت او را مانده بعد از اینکه ولادتش بچه پروسه تکمیل میشه و بچی شکل میشه باز نمی انبار در داخل زیرپوش خود میندازن و تمام اعضای خود با مو مملو میکنه و خود این رقم از خطر سردی نگاه میکنه که دایی میتونه خود مادر تیتانوس شوه خود مادر سپتیسیمی شوه مادر ولادت کرده جراحات وجود دارد تردیدات امکان دارد وجود داشته باشد.
خانم ملاله افزود بسیاری از ساحات افغانستان است که مردمش از مسائل صحی و افزرسهیشان بیخبرند. این که نقش یک قابله در زمان ولادت چقدر در کاهش مرگ و میر مادران حامله می تواند مؤثر باشد، در این باره تورپیکه یک تن از استادان انستیتوت علوم صحی غضنفر می گوید.
است.
اگر یک مادر در خانه ولادت میکنه و اونجا هیچ قابلی وجود نمی داشته باشه، اول خو سبب مرگ میرشان از خاطر هزی است که در اونجا انتان و میکروبا زیاد است. مادرایی که در اونجا ولادت میکنن با وسایلی که پاک نمی باشه استفاده میکنن و همچنان از تکه هایی که استفاده میکنن پاک نیست، استریل نیست، سبب مرگ میر مادرها اکثرا به این خاطر زیاد است. و دیگه چون به صورت فنی ولادت داده نمیشه، اگر اونجا کدام پارگی یا لسریشن رخ میده ترمیم نمیشه. وقتی که ترمیم نشد از اثر خونریزی های بعد از ولادت مادرها از بین میره.
به همین ترتیب نجم سما شفاجو، یک تن از دکتران نسایی و اولادی در کابل، در یک مصاحبه‌ای که با من انجام داده است در جریان سخنانش گفت زنان زیادی که بنابر اجازه ندادن مردان خانواده هایشان در خانه ولادت می کنند باید متوجه باشند که پروسه ولادت در یک محیط پاک و همچنان دستان کسانی که مادر را ولادت می دهد از نظر صحی پاک باشد.
دکتر صاحب، قسمی که دیده میشه بیشتر مادرها در افغانستان بنابر هر دلیلی به کلینیک ها مراجعه کرده نمیتونن و اینا در خانه هایشان وضع حمل میکنند. میشه از بعضی حالات دوران حاملگی که بیشتر خطرناک است برای مادرها بگوین تا ای که وقتی با این حالات مواجه میشن حتما اینا نزد دکتر مراجعه کنن؟
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی در دست هایشان هم میباشه و در وجه یاریشان می باشه. اما خانم حامله که تنها پایش میپنده او از سبب فشار رحم محمول است یا پای خود زیاد سر یک جای بلند شیشتن پای خود کشال گرفتن که او قدر قابل تشویش نیست، اما در صورت که رویشان هم میپنده دستایشان هم میپنده و یک سر دردی هم میداشته باشن و چشمایشان هم سیاهی میکنن میدهشان هم درد میکنه، این دیگه علامه بسیار خطرناک فشار بلند است که حتما باید پیش دکتر مراجعه بکنن. دیگه از جمله خطرات زمان حاملگی خونریزی ها و عوریزی ها میباشه که خونریزی ها هم حیات مادر به خطر می اندازه و هم حیات طفل به خطر می اندازه که باید حتما پیش دکتر برده شه. و خانم حامله اگر عوریزی می داشته باشه و طفلش هم اگر به وقت است یا بی وقت است حتما باید پیش دکتر مراجعه بکنن، برازی که طفل سر او زنده است، وقتی که اوش کم میشه دیگه حیاتش به خطر مواجه میشه و همچنان از طریق همی اولیش که کفیده میکروب به طفل هم مداخله میکنه و هم حیات مادر به خطر می اندازه که حتما باید نزد دکتر مراجعه شه. اکثران خانم ها در جریان حاملگی و یا هم در جریان ولادت یک دوره بسیار خطرناک و عجیب هم میگذرانن که او را به دکتری اختلاج یا سیجر ورش میگه. عوام قسم رواج است که میگه جند گرفتش یا سبیان گرفتش، خانم میلرزه از دانش قفصر میکنه، زبان خود زیر دندان خود میکنه و هیچ گرفته نمیشه و هیچ پیش مولوی صاحبا یا ملا صاحبا میبرن که ما الحمدلله مسلمان هستیم، عقیده و خدا و به دین و به قرآن خود داریم، اما امی کار ملا صاحب نیست، باید که حتما پیش دکتر برده شد. جایی که خانم ولادت میتن بسیار باید پاک باشه و وضعیتی که خانم ولادت میکنه باید که وضعیت نیمه نشسته باشه، یعنی در پشتش باید یک دو بالشت مانده باشن که خانم خدا آرام احساس کنه بعد از او ولادت کنه. در صورتی که اگه با وضعیت شیشتکایی خانم ولادت میکنه در دوره بعد از ولادت خود باز شکایات می داشته باشه، در صورتی که در وضعیت نیمه نشسته ولادت میکنه از این چیزا جلوگیری میشه.
دکتر صاحب، شما قبلا از بعضی خطرات دوره حاملگی یاد کردین، میشه از بعضی حالات زمان ولادت که خطرناک تمام میشه برای یک مادر بگوین که در کدام حالات مجبور است که تا به یک دکتر مراجعه کنه؟
بعد از اینکه طفل ولادت شد آل نوبت جوره یا پلاسنتا، اکثریت خانم ها خونریزی نمی داشته باشن، اما بعضی از خانم ها خونریزی های بسیار شدید میکنن که حیاتشان به خطر مواجه میسازه. اولی که جوره که وقت برآمد در شکم مادر یا در بطن مادر یک کلولگی احساس میشه و دیده همه شهروری بطن، همه کلولگی رو یک مساج آهسته بطن، همه مساج سبب میشه که عضلات رحم تقلص کنه و دهنه رگا رو بند بکنه تا خونریزی متوقف شه. اگه با این مساج متوقف نشد تطبیقات سر بطن اجرا بکنن، قسمه که در یک تشت او یخ پرتن و بالای بطن مادر بانن خونریزیش متوقف میشه. برای اینکه ما تجربه هم کردیم که در جایی که سردی باشه اونجا او و خون صحیح جریان کرده نمیتونه. اگه با این تطبیقات نشد کوشش میکنیم که طفل در ساعت اول بعد از ولادت شیر به مکه. مکیدن شیر سبب تولید یک حرکه عصبی میشه که به دماغ میره، از اونجا یک هورمون افراز میکنه به نام اکسیتوسین است و این هورمون سبب تقلص یا جمع شدن رحم میشه و از کانسر ها یا سرطان های سیلیا جلوگیری میکنه. و گپ بسیار مهم و ابتداییش اینه میز که از خونریزی جلوگیری میکنه. دیگر بندش ادرار است، برای که بعد از ولادت مثانه تون خود برای یک چند وقت از اسم میده تا که دوباره تون خود میگیره، باید مواد زیاد استفاده بکنن و زیاد تشنا برن و در صورتی که تا 24 ساعت ادرارش هم تخلیه نشد باید حتما پیش دکتر برن.
دوستان شنونده، برنامه زن و زندگی را به امید صحت و سلامتی مادران افغان خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله حافظ و نصرت.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرند. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاص برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، امر رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میشه. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
بزرگ.